دوم آوریل. بابا لینگدراز عزیز، لطفا مرا به خاطر نوشتن نامه وحشتناکی که هفته پیش فرستادم ببخشید. آن شب به شدت احساس تنهایی و بیچارگی و دلتنگی می کردم. گلو درد هم داشتم. نمی دانستم که دارم سرما می خورم و به ورم لوزه و گریپ و چند بیماری دیگر مبتلا شدم. حالا در درمانگاه هستم. 6 روز است که بستری شدم. اولین بار است که گذاشتن بنشینم و قلم و کاغذ در دست بگیرم. سرپرستار خیلی سختگیر و جدی است، ولی من فکر می‌کنم تا وقتی که شما مرا نبخشید حالم خوب نمی‌شود. در این نامه تصویر خودم را کشیدم. پارچه‌ای دور سرم بستند و آن را مثل گوش خرگوش بالای سرم گره زدند. دلتان نمی‌سوزد؟ غده‌های زیر زبانی‌ام ورم کردند. فکرش را بکنید. 1 سال تمام فیزیولوژی خواندم بی‌آنکه اسم این غده‌ها به گوشم بخورد. تحصیل چه کار بیهوده است. بیش از این نمیتوانم بنویسم، چون وقتی که مینشینم لرزم میگیرد. لطفا مرا به خاطر آن حق نشناسی ببخشید. خوب تربیت نشدم. ارادتمند شما، با محبت، جودی آبوت. درمانگاه، 4 آوریل. بابا لنگدراز عزیز، عصر دیروز نزدیک غروب لب پنجره نشسته بودم و باران را نگاه میکردم. از زندگی در یک دانشکده بزرگ کاملا بیزار شده بودم. ناگهان پرستار وارد شد و جعبه بزرگ و سفیدی را به دستم داد. جعبه پر از قشنگترین قنچه های گل روز صورتی بود و قشنگتر از گلها یادداشت روی آن بود. یادداشت با دستخطی موثق و کج و سربالا نوشته شده بود. دستخطی که نشانگر یک شخصیت والاست. 1000 بار متشکرم بابا جان. گلهای روز شما اولین هدیه واقعی بود که من در عمرم دریافت کردم. اگر میخواهید بدانید که چقدر بچه‌ام، باید اعتراف کنم که دراز کشیدم و از شادی گریستم. حالا مطمئنم که شما نامه های مرا میخوانید. سعی میکنم آنها را جالبتر بنویسم تا آنقدر ارزش داشته باشند که آن را در صندوق بگذارید و دورش را با روبان قرمز ببندید. فقط خواهش میکنم آن نامه وحشتناک را در بیاورید و بسوزانید. از فکر اینکه شما چنان نامه ای را خوانده اید تنم میلرزد. از اینکه یک دانشجوی سال اولی بد اخلاق و بدبخت را شاد کردید متشکرم. شما احتمالاً دوستان و خانواده دوست داشتنی دارید و درد تنهایی نکشیده اید و نمیدانید تنها بودن یعنی چه، ولی من میدانم. خدا حافظ. قول می دهم که دیگر بد نباشم، چون می دانم که شما واقعا وجود دارید. همچنین قول می دهم که دیگر شما را با سوالهایم اذیت نکنم. شما هنوز از دخترها بیزارید؟ دوستدار همیشگی شما، جودی. دوشنبه، زنگ 8. بابا لنگدراز عزیز، امیدوارم شما همان متولی نباشید که روی قورباغه نشست. احتمالاً اون متولی چاق بوده، چون وقتی نشست قورباغه با صدای مهیب ترکید. یادتان هست که در کنار پنجره‌های رخشویخانه مؤسسه جانگریر چاله‌هایی بود که روی آنها را با درپوش‌های مشبک پوشانده بودند. در فصل بهار که قورباغه‌ها می‌آمدند، تعدادی از آنها را جمع می‌کردیم و در چاله‌های نزدیک پنجره نگه می‌داشتیم. بعضی وقت‌ها قورباغه‌ها داخل رخشویخانه می‌آمدند و جار و جنجال زیادی به راه می‌افتاد. ما به خاطر این کارمان به شدت تنبیه می‌شدیم، ولی از رو نمی‌رفتیم و باز هم قورباغه جمع می‌کردیم. و یک روز، خب سرتان را درد نمی آورم، ولی نمی دانم چطور شد که سر و کله یکی از چاق و چله ترین و بزرگترین قورباغه ها روی صندلی راحتی اتاق جلسه هیئت امنا پیدا شد و آن روز عصر در جلسه هیئت امنا. ولی به جرات می توانم بگویم که شما هم آنجا بودید و بقیه ماجرا را خودتان می دانید. حالا که مدتی از ماجرا گذشته و شور هیجان آن فرو نشسته، وقتی که فکر می کنم می بینم آن تنبیه به جا و درست بوده است. نمیدانم چرا یک دفعه یاد این خاطرات افتادم. شاید به دلیل رسیدن بهار و پیدا شدن سرکله قورباغه هاست که این حال و هوا را دارم. تنها دلیلی که باعث می شود قورباغه جمع نکنم این است که اینجا جمع کردن قورباغه ممنوع نیست. 5 شنبه، بعد از کلیسا. فکر میکنید کتاب مورد علاقه من چیست؟ منظورم کتابی است که همین حالا به آن علاقه مندم، چون هر 3 روز یک بار تغییر عقیده میدهم. بلندی های بادگیر، امیلی برونته. وقتی این کتاب را نوشت که کاملا جوان بود و پایش را از کلیسای هاورس بیرون نگذاشته بود. او در عمرش مردی را نمی شناخت، پس چطور توانست شخصیتی مثل هیت کلیف را خلق کند؟ من که نمی توانم این کار را بکنم، با اینکه هم جوانم و هم شرایطم با او یکیست. بعضی وقتها می ترسم نبوغ لازم را برای نویسندگی نداشته باشم. بابا جان، اگه من نویسنده بزرگی نشوم خیلی ناراحت می شوی؟ در بهار وقتی گیاهان زیبا و سبز قنچه می‌کنند دلم لک می‌زند برای یک جای خوش آب و هوا، جایی که از کتاب و درس خبری نباشد و بتوانم بدوم و بازی کنم. دشت و صحرا جای پرماجرایی است. چه خوب است آدم مثل قهرمانان داستان‌ها زندگی کند تا اینکه سرش را به نوشتن کتاب گرم کند. وای! این صدای جیغ من بود که سالی و جولیا و یک دانشجوی سال آخر را به اتاق من کشاند. علتش آمدن هزار پای بود که شکلش رو برایتون کشیدم. داشتم آخرین جمله رو می نوشتم و فکر می کردم دیگر چه بنویسم که یک و یک هزار پا از سقف کنار دستم افتاد. وقتی که خواستم در بروم دستم به میز خورد و فنجان‌های چای پایین افتادن. آخرش سالی با پشت برش روی آن کوبید و سرش رو جدا کرد. من که دیگر نمی توانم از این برش استفاده کنم. این خوابگاه چون خیلی کهنه است و دیوارهایش پوشیده از پیچک است پر از هزار پاست. هزار پا موجود وحشتناکی است. ترجیح میدم زیر تختم یک ببر پیدا کنم تا یک هزار پا. جمعه ساعت 9:30 بعد از ظهر. امروز از صبح بد آوردم. صدای زنگ بیدار باش رو نشنیدم و دیر بیدار شدم. عجله کردم، بند کفشم پاره شد. دکمه یقم کنده شد و توی لباسم افتاد. به صبحانه و ساعت اول کلاس دیر رسیدم. یادم رفته بود کاغذ خوشگم ببرم و خود نویسم جوهر پس میداد. دیر رسیدم. در ساعت مثلثات سر لگاریتم با استاد جر و بحث کردیم. بعد کتاب را دیدم و فهمیدم حق با استاد بوده است. ناهار آبگوشت و کلوچه ای از نوع گیاه داشتیم. از هر دوی این غذاها متنفرم. مزه غذاهای پرورشگاه را میدهند. پستچی جز صورت حساب چیزی برایم نیاورد. باید بگویم که هیچ وقت کاغذ دیگری دریافت نمی‌کنم. خانواده‌ام اهل نوشتن نامه نیستند. امروز از سر کلاس انگلیسی یک درس خارج از برنامه داشتیم. نگارش. متنی که به ما دادند این بود: من چیز دیگری نخواستم. از چیزی هم دریغ نشد. من هستی آن را خواستم. بازرگان مقتدر لبخندی زد. برزیل دکمه ای را چرخان بی آنکه نیم نگاهی به من بیاندازد. ولی خانم، آیا چیز دیگری نیست که امروز بتوانیم نشان دهیم؟ نمیدانم چه کسی این شعر را سروده است. معنیش را هم نمیفهمم. وقتی که وارد کلاس شدیم، آن را روی تخت سیاه نوشته بودند و ما باید معنیش را مینوشتیم. اولین بیت را که خواندم چیزی به فکرم رسید. آن بزرگان مقتدر خداوند است که در اعمال خوب و پرهیزگارانه بندگان خود را شامل رحمت خود می‌کند. اما وقتی که به بیت سوم رسیدم و دیدم که بزرگان دکمه را چرخان، فهمیدم تعبیرم کفرآمیز بوده و زود تغییر عقیده دادم. بقیه شاگردان هم همین طور بودند. سر و به ساعت نشستیم و بیان که چیزی به فکر ما خطور کند، به کاغذهای سفید زل زدیم. تحصیل چه کار خسته کننده است. شرح بدبیاری‌هایم هنوز تمام نشده است. برتر از اینها هم پیش آمد. باران آنقدر شدید بود که نتوانستیم گلف بازی کنیم و ناچار به سالن ورزش رفتیم. دختر بغل دستی من یک میل ورزش رو محکم به بازویم زد. وقتی به اتاق برگشتم دیدم لباس تازه بهاره آبی رنگم رو برایم فرستادن و دامنش آنقدر تنگ است که نمیتوانم بنشینم. جمعه روز جارو کشی و نظافت است. مستخدم همه کاغذهای روی میزم رو به هم ریخته بود. دسر، شیر و ژله با طعم وانیل بود. در کلیسا ما را 20 دقیقه بیشتر نگه داشتند تا درباره زنان موفق سخنرانی کنند. بالاخره وقتی به اتاقم آمدم نفس راحتی کشیدم و خواستم خواندن کتاب تصویر یک زن را شروع کنم که آکرلی که دختر سمج و احمقی است و چون اسمش با آ شروع می شود سر کلاس لاتین پیش من می نشیند. ای کاش خانم لیپت اسمم را زابریسکی می گذاشت. به اتاقم آمد تا بپرسد درس روز دوشنبه از صفحه 69 هست یا 70. یک ساعت تمام ماند و تازه رفت. تا حالا دیده اید که کسی این همه بدبیاری پشت بدبیاری ناراحت کننده داشته باشد؟ بردباری در برابر مشکلات بزرگ زندگی کار سختی نیست. هر کسی میتواند با یک مصیبت هر چند خرد کننده روبرو شود و با شهامت آن را تحمل کند. اما خندان بودن در برابر مشکلات و وقایع روز روزانه واقعا روحیه و شهامت زیادی میخواهد. دلم میخواهد این روحیه را داشته باشم. به خودم میگویم زندگی عرصه بازی است و من باید مثل بازیگری با ظرافت و مهارت نقشم را ایفا کنم. موفق شدم یا نشدم فقط شانه بالا میاندازم و میخندم. در هر حال از این به بعد روحیه‌ای ورزشکارانه خواهم داشت. دیگر هرگز شکایتی از طرف من نمیشنوید بابا جان. حتی اگر جولیا همیشه جوراب ابریشمی بپوشد و از در دیوار هزار پا ببارد. جواب نامه فوری. ارادتمند همیشگی شما جودی. 27 مه. آقای بابا لنگدراز. آقای عزیز، نامه ای از خانم لیپت به دستم رسید. اظهار امیدواری کرده بود که رفتار خوبی داشته باشم و در تحصیل موفق باشم و به خاطر اینکه در تابستان جایی را ندارم که بروم اجازه دادم که تا باز شدن دانشگاه به پرورشگاه بروم و برایشان کار کنم. من از پرورشگاه جان گریر متنفرم. ترجیح می‌دهم بمیرم اما به آنجا برنگردم. ارادتمند صادق شما جوشا آبوت. بابا لنگدراز عزیز، چقدر خوبید. از بابت پیشنهاد رفتن به مزرعه خیلی متشکرم، چون در همه عمرم به مزرعه نرفتم و از بازگشت به جانگریر و شستن ظرف در طول تابستان متنفرم، چرا که ممکن است در آنجا خرابکاری کنم، چون دیگر مثل سابق خجالتی نیستم و میترسم یک روز منفجر شوم و هرچه استکان و نلبکی در مؤسسه هست بشکنم. به خاطر مختصر بودن نامه و کاغذی که برای نوشتن نامه استفاده کردم پوزش می طلبم. نمی توانم خبرهای مربوط به خودم را بنویسم، چون سر کلاس فرانسه هستم و می ترسم که استاد ناگهان صدایم کند. صدا کرد. خداحافظ. شما را خیلی دوست دارم. جودی. سیام مه. بابا لنگدراز عزیز، تا به حال حیات دانشکده ما را دیده اید؟ در ماه مه بهشت برین است. همه بوته ها شکوفه کردند و درختان با دوست داشتنی ترین رنگ سبز قد علم کردند. حتی کاج های کهنسال تر تازه به نظر می رسند. چمنزار پوشیده از قاصدک های زرد و سفید است و صدها دختر گله به گله با لباس های آبی و سفید و صورتی در چمنزار می خرامند. همه خوشحال و خندانند، چون تابستان فرا می رسد و ذوق تعطیلات اضطراب امتحان ها را از یادشان برده است. چه خوب است آدم روحیه ای چنین شاداب داشته باشد، نه؟ بابا جان، من از همه خوشحالترم، چون دیگر در پرورشگاه نیستم. پرستار بچه نیستم و ماشین نویسی و کتابداری هم نمی کنم. اینها همه از لطف شماست، وگرنه الان به یکی از این کارها مشغول بودم. حالا به خاطر همه بد اخلاقی های گذشتم متاسفم. از اینکه به خانم لیپت گستاخی کردم متاسفم. از اینکه به فردی پرکینز سیلی زدم متاسفم. از اینکه شکرپاش رو پر از نمک کردم متاسفم. از اینکه پشت سر متولیان شکلک درآوردم متاسفم. از این به بعد با همه خوشرفتار و مهربان خواهم بود، چون خیلی خوشحالم. از این تابستان میخواهم نویسندگی رو شروع کنم و بنویسم و بنویسم و بنویسم تا نویسندگی بزرگی شوم. بعد از که آدم جاه طلب باشد. بابا جان، قوای روحی من دارد رشد میکند، دارم اعتماد به نفس پیدا میکنم. نهال شخصیتم زیر لایه ای از یخ و سرما کرخت شده، اما وقتی نور خورشید به آن برسد جان میگیرد و سریعتر رشد میکند. تقریبا همه همین روحیه را دارند. من با این عقیده که غم و رنج و ناامیدی فضایل اخلاقی شخص را تقویت میکند مخالفم. محبت از وجود مردم خوشبخت است که لبریز میشود. من انسان گریزی را قبول ندارم. چه عبارت قشنگی، آن را تازه یاد گرفتم. بابا جان، شما که انسان گریز نیستید. نامه نوشتم که از حیات دانشکده برای شما تعریف کنم. ایکای سری به اینجا می آمدید، آن وقت شما رو در دانشکده می گرداندم و توضیح می دادم اینجا کتابخانه است، اینجا مربوط به تأسیسات گاز است. بابا جان، ساختمانی که سمت چپ شما سب سبک گوتیک بنا شده سالن ورزش است و ساختمان سبک رومی کنار آن درمانگاه است. من خوب بلدم مردم را بگردانم. یک عمر در پرورشگاه این کار را کردم و امروز از صبح تا بعد از ظهر این کار را کردم، آن هم با یک مرد. جدی میگویم، تجربه بزرگی است. قبلا هرگز با مردی صحبت نکرده بودم. گاه و بیگاه با بعضی از متولیان پرورشگاه به طور اتفاقی صحبت کرده بودم، اما آنها خیلی جزء آدم نیستند. ببخشید بابا جان، اگر به اعضای هیئت امنا گستاخی میکنم نمیخواهم احساسات شما جریحه دار شود. از نظر من شما واقعا جزو آنها نیستید، اتفاقی میان آنها خورده اید. متولی جماعت چاق و پر افاده و سخاوتمند است، دست نوازش بر سر بچه ها میکشد و ساعت طلای زنجیردار میبندد. این طرح که بیشتر شبیه سوسک شده است قراب و شکل امنا به جز شما باشد. برویم سر اصل مطلب. من با یک مرد قدم زدم، صحبت کردم و چای نوشیدم. آن هم مردی عالی رتبه، آقای جرویس پندلتون از خانواده جولیا. او عموی جولیاست و تقریبا همقدر شماست. برای انجام کاری به شهر آمده بود و تصمیم گرفته بود به دانشکده بیاید و سری به برادرزاده‌اش بزند. او کوچکترین عموی جولیاست، ولی جولیا چندان او را نمی‌شناسد. فکر می‌کنم وقتی که جولیا نوزاد بوده عمویش نگاهی به او انداخته و خیلی در دلش جا نکرده است. از آن زمان به بعد رفته و سراغی از او نگرفته است. در هر حال او امروز توی اتاق پذیرایی نشسته بود و کلاه و عصا و دستکش‌هایش را کنار خود گذاشته بود. جولیا و سالی زنگ هفتم کلاس داشتند و نمی‌توانستند بیایند. به همین دلیل جولیا به سراغ من آمد و خواهش کرد عمویش را در حیات دانشکده بگردانم و بعد از پایان زنگ هفتم او را تحویل جولیا دهم. من بیان که مشتاق باشم بر حسب انجام وظیفه پذیرفتم، چون از پندلتون ها چندان خوشم نمی آید. از قضا عموی جولیا مرد شیرینی از آب در آمد. او یک انسان واقعی است، به پندلتون ها نبرده است. خیلی خوش گذشت. کاش که من هم یک عمو داشتم. اشکالی ندارد که نقش عمویم را بازی کنید. فکر میکنم بهتر از مادر بزرگ بودن باشد. آقای پندلتون مرا کمی به یاد شما انداخت بابا جان. درست مثل 20 سال پیش شما. میبینید که با اینکه هرگز شما را ندیدم خوب میشناسمتان. او مردی قد بلند، لاغرندام و سبزروست. چین و چروک کمی هم در صورتش دیده می شود. لبخند کمرنگی بر لب دارد که هیچ وقت کامل نمی شود. مثل یک شور لبخند پنهانی. طوری رفتار می کند که آدم خیال می کند مدت هاست دورا می شناسد. خیلی خوش مشرب است. همه محبته دانشکده را از عمارت چهارگوش گرفته تا زمین های ورزش گشتید. بعد گفت که دلش دف می رود و باید یک استکان چای بنوشد. پیشنهاد کرد که به رستوران دانشکده برویم. رستوران درست مجاور حیات دانشکده است و از خیابانی راه دارد که پر از درختان کاج است. من گفتم باید به سراغ جولیا و سالی برویم، ولی او گفت که دوست ندارد برادرزاده‌اش زیاد چای بنوشد، چون چای زیاد برادرزاده‌ها را عصبی می کند. پس به طرف از دانشکده در رفتیم و توی ایوان رستوران پشت یک میز کوچک قشنگ چای و پیراشکی و مارمالاد و بستنی و کیک خوردیم. رستوران تقریبا خالی بود. آخر ماه بود و پول بچه ها ته کشیده بود. چقدر خوش گذشت. وقت برگشتن او گفت که باید به قطار برسد و نشد که جولیا را ببیند. جولیا از اینکه عمویش را بیرون برده بودم عصبانی بود. گویا عمویش خیلی ثروتمند است. وقتی که فهمیدم آدم پولداریست خیالم راحت شد، چون پول چای و مخلفاتی که خوردیم 60 سنت شد. امروز دوشنبه است. سه جعبه شکلات برای من و سالی و جولیا رسید. شما چه نظری دارید؟ شکلات گرفتن از یک مرد. کم کم دارم حس میکنم که یک دختر هستم نه یک موجود پرورشگاهی. امیدوارم روزی بیایید و با هم چای بنوشیم تا من ببینم از شما خوشم میآید یا نه. اگر از شما خوشم نیاید خیلی بد میشود. مطمئنم که از شما خوشم میآید. با تقدیم احترام، هرگز فراموشتان نمیکنم. جودی. حاشیه. راستی امروز صبح که به آینه نگاه کردم یه چال حسابی توی صورتم دیدم. این چال قبلا نبود. عجیب است. فکر میکنید از کجا آمده؟ نهم ژوئن. بابا لنگ دراز عزیز، چه روز مبارکی. همین الان آخرین امتحانم را که فیزیولوژی بود دادم. 3 ماه در مزرعه. نمیدانم مزرعه چجور جایی. در همه عمرم نه به یک مزرعه رفتم و نه مزرعه را دیدم به جز از پشت پنجره اتومبیل. ولی میدانم که از من خوشم میآید و آزاد خواهم بود. هنوز که هنوز است به زندگی خارج از مؤسسه جان گریر عادت نکردم. هر وقت به این موضوع فکر میکنم بدنم از شادی میلرزد. حس میکنم که باید تند و تند راه بروم و دائم پشت سرم را نگاه کنم که مبادا خانم لیپت دنبالم بیاید و دست دراز کند و مرا در چنگ خود بگیرد. تابستان امسال کسی مراقب رفتار من نیست. نگران امر و نهی‌های شما نیستم، چون به اندازه کافی دور هستید که نتوانید آزاری به من برسانید. خانم لیپت هم که از نظر من مرده و تا جایی که میدانم خانواده سمپل مسئول مراقبت از اخلاق و رفتار من نیستند. مگر نه؟ درست است؟ مطمئنم که همینطور است. من دیگر بزرگ شدم. هورا! نامه را تمام می کنم، چون باید چمدانم را ببندم و 3 جعبه را پر از کتری و بشقاب و نازبالش و مبل و کتاب کنم. دوستدار همیشگی شما، جودی. حاشیه. این ورقه ی امتحان فیزیولوژی من است. شما می توانستید به این خوبی امتحان بدهید؟ شنبه شب، مزرعه لاکویلو. بابا لنگ درازه بسیار عزیز، من همین الان رسیدم و هنوز چمدان‌ها و 3 جعبه را باز نکردم، ولی طاقت ندارم. باید به شما بگویم که چقدر از مزرعه خوشم می آید. اینجا بهشت است و بهشت است و بهشت. خانه چارگوش است به این شکل. ساختمانش قدیمی است. شاید 100 سال از عمر آن می گذرد. ایوانی در جلو دارد که نمی توانم بکشم. این عکس حق مطلب را ادا نمی کند. چیزهایی که شبیه ماهود پاک کن شده درخت افرا هستند و درختان سوزنی شکل کاج و صنوبر هستند. باد که در شاخه هایشان می پیچد زمزمه می کنند. ساختمان بر روی یک تپه بنا شده که چشم اندازش چمنزاری به عرض چندین کیلومتر است که تا یک رشته تپه دیگر ادامه یافته است. دورنمای آن به این شکل است، مثل تار موی مجعد. مزرعه لاکویلو روی یکی از تپه هاست. طویله ها در آن طرف جاده بودند که جلوی منظره را می گرفتند. برقی از آسمان نازل شد و همه را سوزاند و از بین برد. صاحب خانه آقا و خانم سمپل هستند که یک کلفت جوان و 2 مستخدم دارند. مستخدم ها در آشپزخانه غذا می خورند و جودی و خانواده سمپل در اتاق پذیرایی. شام ژامبون و تخم مرغ و بیسکویت و عسل و کیک ژله‌ای و پیراشکی و ترشی و پنیر و چای داشتیم و یک عالم حرف. در عمرم اینقدر سرگرم نشده بودم. هر حرفی که میزنم خنده‌دار از باب در میآید. فکر کنم برای این است که تا به حال در روستا زندگی نکردم و سوالاتم از نادانیم ناشی میشوند. اتاقی که با علامت زبدر مشخص شده محلی وقوع قتل و جنایت نیست، بلکه جایی است که در اختیار من گذاشتند. اتاق بزرگ و چارگوش و خالی است. اساسیه زیبا و قدیمی دارد و پنجره‌هایی که سایبان‌های سبز با حاشیه طلایی دارند و باید چوبی را زیرشان گذاشت تا بایستند و اگر دست به آنها بزنی می‌افتند. یک میز بزرگ چهارگوش از چوب ماهون هم هست که خیال دارم در تابستان پشتش بنشینم و داستان بلند بنویسم. بابا جان چقدر هیجان زده هستم. دلم میخواهد همه جا را بگردم. نمیتوانم تا صبح صبر کنم. الان ساعت 8:30 است و میخواهم شمع را خاموش کنم و بگیرم بخوابم. امیدوارم خوابم ببرد. ساعت 5 صبح بیدار میشویم. تفریح به این خوبی دیده بودید؟ باورم نمیشود که اینجا هستم. خودم را مستحق این همه لطف پروردگار نمیدانم. باید سعی کنم که آدم خیلی 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 خوبی باشم. سعی میکنم. میبینید. شب بخیر جودی. حاشیه. ای کاش اینجا بودید و آواز قورباغه ها و جیغ و داد بچه خوک ها را میشنیدید و ماه نورا میدیدید. من برای خوشیومنی از روی شانه راستم ماه را تماشا کردم.